أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در وضع أسماء إشاره وزمائر وموصولات بود. در پایان جلسه قبل عرض شد طبق فرمایش المباحث الاصولیه جلد 2 صفحه 70 به بعد مجموعه ای از دعاوی در مسئله بیان می شود. دعوای اول رو در جلسه قبل اشاره کردیم که اسماء اشاره مثل هازا مثلا وضع شدن به ازای مفرد مذکر، هازهی وضع شده به ازای مفرد مؤنث. ایشان فرمودن این توهم اساس و مبنایی ندارد چون هازا وضع برای معنای مفرد مذکر نشده و الا معنای هازا میشد معنای اسمی و مرادف کلمه مفرد مذکر میشد و هازا باطل جزمن، چون متبادر از هازا با متبادر از مفرد مذکر متفاوته. پس هازا وضع برای معنای مفرد مذکر نیست. خب در ادامه دعوای دوم از ثانیه این است که اسم اشاره وضع شده به ازای اشاره خارجیه. اشاره خارجیه یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج یک نسبتی بین مشیر و مشار الیه وجود دارد و این اشاره خارجیه در مقابل اشاره ذهنیه است. اشاره ذهنیه یعنی نسبت و ارتباط بین مشیر و مشار الیه در عالم ذهن. پس وضع اسماء اشاره چیه آیون؟ وضع برای چی شدن اسماء اشاره؟ وضع برای اشاره خارجیه شده ان. وقتی میگیم هازا میگیم معنای موضوع له هازا، اشاره خارجی بین مشیر و مشار الیه در مقابل اشاره ذهنیه. این هم یک دعوای دیگر در وضع اسماء اشاره. ایشان می فرماین ولیکن هذا القول ایضا باطل، این قول هم باطله. چرا؟ چون اولا ایشان می فرماین ما قبلا هم گفتیم که اسماء اشاره وضع نشدن برای معانی مقید به وجود خارجی و وضع نشدن برای معانی مقید به وجود ذهنی. اصلا قید وجود خارجی یا قید وجود ذهنی در موضوع له الفاظ وجود ندارد. آری این مطلب تا ثبوتاً ممکنه که بگیم الفاظ اشاره وضع شدن برای اشاره مقید به نسبت خارجی بین مشیر و مشارون الی، ثبوتاً حرفیه که میشه پذیرفت، معقول هست. اما ایشان میفرماین در لغات چنین چیزی محقق و واقع نشده. چرا؟ چون اینها میبینیم الفاظ وضع شدن برای معانی که این معانی گاهی در ذهن موجودن و گاهی در خارج. مثلا لفظ عنقا وضع شده برای سیمرغ که سیمرغ فقط مقید به وجود ذهنی است، اصلا سیمرغ وجود خارجی ندارد که بخواد الفاظ لفظ عنقا وضع شده باشد برای معنا به قید برای معنای اشاره به وجود نسبت بین مشیر و مشار الی در خارج. اصلا تحقق خارجی برای عنقا نیست. خب تا اینجا این پاسخ اول. پاسخ دوم، ان لازم ذلك هو کون دلالت الوضعیه دلالتون تصدیقیه. این سر از این در میاره که دلالت وضعی بشه دلالت تصدیقی. یعنی چی؟ به قول ایشان ان الموجود الخارجی مسابق للتصدیق به. چون ما وقتی که میگیم معنای موضوع له مقید به وجود خارجی است، پس در واقع این معنای مقید به وجود خارجی میشه مدلول تصدیقی لفظ. یعنی چی مدلول تصدیقی؟ یعنی این معنای اشاره بین مشیر و مشار الی اون چیزی است که میگیم این لفظ برای این معنا آمده و این میشه دلالت تصدیقیه. ایشون میفرماین به نظر ما دلالت تصدیقیه نیست. چرا؟ چون ما میبینیم گاهی یک لفظ بیشعور ممکنه یک لفظی رو به کار ببره و ذهن ما منتقل به معنا بشود. پس معلوم میشه دلالت وضعیه در الفاظ دلالت چی آقایان؟ تصوریه است. صرف تصور لفظ برای ما ایجاد تداعی به معنا میکند، در حالی که وقتی میخواهید بگید نسبت اشاره بین مشیر و مشار الی در خارج، ای الزاماً سر از دلالت چی در میاره؟ تصدیقیه در میاره. و حال این که دلالت وضعیه دلالت تصوریه است. این هم دعوای دوم. دعوای سوم، قد یتخیل ان اسماء الاشاره موضوعتون به ازاء الاشاره فی افق النفس. میگن اسماء اشاره وضع شدن برای اشاره در افق نفس انسان. افق نفس یعنی کجا؟ یعنی توجه خاص به سوی از نفس به سوی مشار الی. یعنی اون توجهی که از درون نفس انسان به طرف مشار الی می شود. شما میگید هازا، تا گفتید هازا به طرف کتاب اشاره کردید، در افق نفس من توجه ایجاد میشه به سمت کتاب. این توجه در افق نفس به سوی این مشارون الی، این میشه موضوع و معنای اسم اشاره. پس توجه در افق نفس به سوی مشارون الی، این میشه باز یک ادعای جدید برای معنای اسم اشاره. ایشان میفرمایند این هم دو تا مناقشه داریم. مناقشه اول، لازمه این مطلب اینه که باز دلالت وضعیه دلالت تصدیقیه بشه. چرا دلالت تصدیقیه بشه؟ چون در واقع توجه نفس به سمت مشارون الی این فعل اختیاری نفسه، و چیزی که فعل اختیاری نفس باشه میشه دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه این بود که حتی فعل اختیاری هم نباشه. پس اشکال اول اینه، اشکال دوم هم اینه. متبادر از کلمه هازا یا زاکه واقع اشاره بین مشیر و مشارون الی است در عالم ذهن. واقع اشاره بین مشیر و مشارون الی در عالم ذهن، نه در عالم نفس. به نظر حقیر اینجا شاید یک سهو القلمی رخ داده، چون ایشون در صفحه قبل گفتن افق ذهن و افق خارج ملاک نیست، دخالت در معنای اشاره نداره، در حالی که اینجا میفرماین ان المتبادر من کلمت هازا او زاکب هو واقع الاشاره بین المشیر والمشار الی فی عالم ذهن دون توجه خاص من النفس. چون فرمودن که وزن نشدن اسماء اشاره برای معانی مقید به وجود ذهنی. حالا شاید توجیهش اینه که مقید به وجود ذهنی نیستن، اما موطنشون کجاست؟ موطنشون ذهنه. شاید اینو میخوان بگن و علی الظاهر قابل توجیه باشه. حالا ما عرض میکنیم بعد از این کر و فرها، اون چه که به ذهن میاد من حیث المجموع اینه که به نظر میاد در شاید بشه اینو ما انتخاب کنیم که در اسماء اشاره و ضمائر وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص باشه. یعنی چی وضع عام موضوع له عام مستعمل فیه خاص؟ وضع یعنی تصور یک معنای کلی. ما در اسم اشاره مثل هازا که میخواییم لفظ هازا رو وضع کنیم برای مفرد مذکر مشارون الی، وضع عامه یعنی تصور یک معنای عام که کلی مفرد مذکر مشارون الی، نه کلی مفرد مذکر، دقت کنید رفقا، نه کلی مفرد مذکر، کلی مفرد مذکر مشارون الی. این وضع عام، موضوع لهم عام یعنی المعنى الموضوع له اللفظ. بله دوباره لفظ هازا رو هم برای همین معنای کلی مفرد مذکر مشار الیه وضع میکنیم. مستعمل فیه خاص، وقتی استعمال میکنیم هازا رو دیگه هازا رو برای کلی مفرد مذکر مشار الیه استعمال نمیکنیم، بلکه هازا رو استعمال میکنیم در این مشارون الیه بالخصوص، مشارون الیه خاص، لذا مستعملون فیه میشه چی آقایان؟ خاص. حقیر عرضم اینه که علی الظاهر والله العالم هازا اسم اشاره، پس شد وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، و کذالک الزمائر، در زمائر هم لفظ هوه و معنای متصور اول میشه چی آقایان؟ لفظ هوه اون معنایی که اول تصور میکنیم مفرد مذکری است که یحتاج الی المرجع، این میشه معنای متصور اول. بعدن هم لفظ هوه رو وضع میکنیم برای همون معنایی که اول تصور کردیم، هر مفرد مذکری که یحتاج الی المرجع خودش معنای ظاهری بگید ندارد، پس موضوع لهش هم شد عام، اما مستعمل فیهش میشه خاص. وقتی هو رو به کار میبریم برای کل مفرد مذکری که یحتاج الی المرجع نیست، برای این مفرد مذکر خاصی است که منظور آقای زید هست، یا انت برای مفرد مذکری که الان مخاطب من هست، این میشه وضع بگید ضمائر. پس وضع در اسماء اشاره، وضع عام، موضوع له، و علیکم السلام، خیلی متشکرم، موضوع له عام، مستعمل فی خاص. اما در موصولات به نظر میرسه شاید بشه بتوان اینو گفت که وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام. یعنی چی وضع و موضوع له و مستعمل فی عام؟ الذی برای مفرد مذکر محتاج الی الصله. بعد همین معنایی که اول تصور کردیم میشه وضع عام، موضوع له هم عام، برای همین معنا واژه و لفظ الذی رو وضع کردیم، مستعمل فی هم عام. وقتی میگیم ضربت و الذی جاء، الذی رو باز هم در همین معنای مفرد مذکر محتاج الی الصله به کار بردیم. خب بعد این از این کلیت کی خارج میشه؟ با توجه به آمدن صله از باب تعدد دال و مدلول، یعنی یک دال دومی بعدن آمده و این دال دوم که غیر از واژه الذی هست دلالت کرده بر مراد من از جمله، پس میشه وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، دارای ابهام زیاده، خروجش از ابهام به وسیله صله است که صله میشه یک دال دیگر، میشه تعدد دال و مدلول. نتیجه نهایی عرض کردیم شاید بتوان گفت در اسماء اشاره و ضمائر، یرحمکم الله، در اسماء اشاره و ضمائر وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص، اما در موصولات وضع و موضوع له و مستعمل فیه بگید عام. این تمام کلام در وضع اسماء اشاره و ضمائر و موصولات. حالا شما مراجعه که بکنید میبینید که مفصل بحث کردن، اقوال دیگه‌ای هم ممکنه پیدا کنید که به نظر میرسه چون این یک بحثی است فقط علمی و ثمره فقهی نداره، به همین مقدار بسنده کنیم و وارد بحث بعدی بشیم. جانم بفرمایید. مقام استعمال، مقام استعمال اسم در کجا؟ در میدونم در کجا در بله. در مقام استعمالشون عرض کردم از اول اصلا در ضمیر مفرد مذکر محتاج الالمرجع، این احتیاج به مرجع در نهاد معنا خودش اخذ شده، متوجه میشید؟ این به عنوان قید معنای به نظر ما نیازی به ای که بگیم در مقام استعمال این گونه است، چون از اول در خود معنا قید شده طبعا مقام استعمالش همین جوریه که نیازمند به مرجع باشه، در نهاد معنا قید شده. بله مقام استعمالش و مستعملون فیه و بله همش یکیه. خب این تمام کلام تا اینجا. در ادامه بحث بعدی که مطرحه بحث وضع مرکباته. در وضع مرکبات توجه دارید که جمله ترکیبیه نیازمند به وضع حداقل ستایی است و بلکه 4، 5، یا 6 وضع هم جمله ترکیبی نیاز داره. چطور؟ مثلا جمله ترکیبی ای که یصح السکوت علیها باشد حداقل 2 کلمه که باید داشته باشه، مثلا جمله اسمیه مثل مبتدا و خبر. خب اینجا میگیم زیدون انسانون، یک وضع داریم برای زید که ماده و هیئت زیده، این یک وضعه. یک وضع داریم برای کلمه انسان و وضع سوم هیئت ترکیبیه‌ای که دلالت دارد بر ثبوت این محمول برای این موضوع و نه اینکه 2 کلمه مجزای منفک از یک دیگر باشند. نه، این محمول بگید حمل می شود و ثابت است برای این موضوع. شد چند تا وضع آیون؟ چند تا؟ 3 تا. یکی زید، یکی انسان، یکی هم ثبوت محمول برای موضوع. چرا؟ یه بار ما داریم همینجور چند تا اسم پشت سر هم ردیف میکنیم، میگیم زید، انسان، بشر، درخت، حیوان، الی آخر، چند تا اسم داریم همینجور میشماریم. نه، اینجا ما چند تا وضع داریم؟ فقط یکی داریم، هر کلمه ای یک وضع جدای از هم داره، ولی ای که هیئت ترکیبیه نیست. ما الان داریم وضع جمله ها و هیئات وضع مرکبات رو بیان میکنیم. پس مرکب چند تا وضع داره؟ حداقل مرکب تام 3 تا. خب دیگه 2 تا مفرد، چون مفرداتش درسته، به خاطر همین هم اولش گفتیم حداقل چند تا وضع نیاز داره؟ 3 تا، بلکه گاهی 4 و 5 و 6 هم میشه. مثال دیگر میگیم زیدون قائمون. زیدون قائمون چند تا وضع داره؟ میفرماین 4 تا. چرا 4 و 6 چیه؟ هیئت فاعل برای منصدر عنه المبدا. یکی وضع خود زید داریم، یکی وضع قائمون داریم، یکی حمل قیام بر زید داریم، یکی هم وضع نوعی قائمون داریم به عنوان منصدر عنه المبدا. زیدون انسانون یک وضع خود انسان بیشتر نداشت، اما زیدون قائمون 2 تا وضع داره، یکی وضع زی قائم به عنوان خبر، یکی وضع قائم به عنوان هیئت من صدر عنه الفاعل. ایشون میگه گاهی یک وضع اضافه‌ای داره باز میشه زیدون عالم البلد. عالم البلد اگر شد به قول مرحوم آیت الله خویی باز یه وضع اضافه تری هم داریم، یکی وضع خود کلمه بگید بلد، بلد اضافه شد دیگه، او زیدون قائمون بود حالا عالم البلده، یکی هم وضع ترکیبی ناقصه بین مضاف و مضاف الیه. تا اینجا روشنه؟ بله. گاهی 6 تا میشه، بیشتر میشه. اگه بگیم زیدون عالمون فل بلد، باز وضع خیلی بیشتر میشه، وضع فی میشه، وضع نسبت بین جار و مجرور میشه، وضع نسبت جار و مجرور به متعلقش که یکونو میشه، یکونو خودش باز یک وضعی دارد ولو محذوف است به قرینه و هاکذا. این تا اینجا. خب ایشان میفرماین یه چیز دیگه هم هست که این هم نیاز به وضع دارد، مثل حصر. خب وقتی تقدیم ما حقه التأخیر میشه، مفعول بر فعل و فاعل مقدم میشه و میگیم زیدن ضربتو، نه ضربتهو، زیدن ضربتو، چون اگر اونجوری باشه میشه مفعول به عامل بگید محذوف، ضربتو زیدن ضربتهو، نه زیدن ضربتو، که زید میشه مفعول برای جمله ضربتو. روشنه که؟ خب ایشان میفرماین اینجا باز یک وضع جدیدی نیاز داریم که وضع تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. یک وضع دیگری هم داریم، تمییز فاعل از مفعول در جایی که اعرابش ظاهر نمی شود. اینجا نوشته فیما لا یقبل الاعراب، نه لا یقبلو نیست، بلکه لا یظهر فیه الاعراب. مثال میزنن ضرب موسی عیسی مثلا، خب یا نصر موسی عیسی و امثال اینها. خب اینجا باز یک وضع تمیز فاعل از مفعول است که وضع شیع آقایان اینجا وضع به تقدیم است. دو تا اسمی که اعرابشون ظاهر نمی شود، یکیشون فاعله و یکی مفعول، اون یکی که مقدم است وضع و هیئت مقدم بودن و مؤخر بودن دال بر اینه که یکیشون اولی فاعله و دومی چیه آقایان؟ مفعول. و بالجمله احتیاج هذه المذکورات الى الوضع مما لا اشکال ولا کلام فیه. این تا اینجا. اما حرفی که هست که انشاءالله برای فردا اینه که آیا جمله های ترکیبیه با توجه به این وضعهایی که تو دلشون بود یک وضع کلی دیگر هم علاوه بر این وضعها درشون صورت گرفته یا نه خواهد آمد؟ ولله الحمد. آدرس این بحث وضع مرکبات هم در اصول و فقه شیعه مرحوم آیت الله خلخالی جلد اول صفحه 159. ولله الحمد.